سخنرانی کردی.
تشکر آقای ساروان، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 از صبح با وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز یکشنبه 7 ماه سنباله سال 1395 شمسی برابر است به 28 ماه آگست سال 2016 میلادی. مقام های محل در پکتیا میگویند نیروهای کافی برای بازپسگیری ولسوالی جان خیل در دست راست دارند و گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی ننگرهار را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. تا دقایق دیگر در این موارد با جزئیات می شنوید. در ادامه برنامه همچنان برایتان می گیم که نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند و صحبت جالب را در رنگ های زندگی می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. مقام ها در بغلان میگویند در عملیات روان در ولسوالی بغلان مرکزی به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است و ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز اعضای عمومی برگزار کرده است. تفصیل اخبار. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخ مناطق چند ولسوالی تکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست. عطاالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح داد. ممکن است منصوبین امنیتی تکتیک های نظامی خود را در شرایط کنونی تغییر داده باشند و به این اساس برخی از منصوبین از ساحه بیرون شدند. این به معنای آن نیست که عملیات قهر سیلاب در کود هست که مین اچین و نازیان به پایان رسیده است. مردم محل گفتند که نیروهای امنیتی از برخی مناطق این ولسوالی‌ها عقب نشینی کردند، مناطقی که در جریان عملیات‌های نظامی از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام ها در بغلان میگویند در عملیات جاری در ولسوالی بغلان مرکزی به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده و آنان مجبور به عقب نشینی شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت این عملیات تا پاکسازی کامل بغلان مرکزی از وجود مخالفان مسلح دولت و حفظ امنیت شهرهای بغلان کندوز ادامه خواهد داشت. مقام ها در جوزجان میگویند معاون والی نامنهاد طالبان در جوزجان کشته شده است. رحمت الله ترکستانی، قماندان امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت که طالبان از 4 سمت بالای قریه جنگل ریخ صبح دیروز حمله کردند. او گفت که در درگیری 2 تن از طالبان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام ادعا کرده که 2 پوسته امنیتی را تخریب و 3 تن از نیروهای خیزش مردمی را اسیر گرفتند. مسئولان محل این ادعای طالبان را رد کرده گفتند که امنیت برقرار شده و طالبان از ساحه فرار کردند. ادامه خبرها. یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم این را به نقل از محمد باقر الفت، معاون قوای قضاییه در امور اجتماعی، گزارش داده است. او پیشنهاد کرده که به جای مجازات اعدام، قاچاقبران باید مدت حبس طولانی با کار شاقه را سپری کنند. مجازات اعدام در ایران نسبت به کشور دیگر بیشتر است. سازمان ملل متحد بارها از مبارزه ایران علیه قاچاق مواد مخدر ستایش کرده، اما با مجازات اعدام این کشور مخالفت کرده است. در یک خبر دیگر از ایران داریم که رسانه‌های دولتی ایران میگویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که آتش سوزی اوایل دیروز در شهر تبریز رخ داد. چند راکت در نزدیک میدان هوایی شهر دیار بکر ترکیه اصابت کرده است. خبرگزاری دوگان ترکیه دیروز گزارش داد که 4 راکت در نزدیکی یک پسته پلیس اصابت کردند. والی دیاربکر گفته که این راکت ها تلفات به دنبال نداشته است. و خبر آخر این که ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرده است. در زلزله روز چهارشنبه حداقل 291 تن کشته و 388 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم ایتالیا دیروز در مراسم دولتی تشییع جنازه برای قربانیان منطقه ارکواتا دل تورانتو اشتراک کرد، منطقه که بیشترین آسیب را متحمل شده است.
شنونده های عزیز سلام، وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 16 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 19 آسمان آفتابی. اندهار امروز گرمترین هوا را دارست، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 19 آسمان آفتابی. مزار شریف نیز گرمترین هوا را دارست، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 25 آسمان آفتابی. جلال آباد همچنان دارای هوای گرم است، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 24 آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17 آسمان آفتابی.
خلیل سلطانی پیشگویی وضعیت آب و هوا را پیشکش نمود. 7:37 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مقام های محل در پکتیا از ادامه تلاش ها برای بازپذیری ولسوالی جانخیل خبر می دهند.
در نزدیکی های والی قطعات ما فعلا حضور دارند و قطعات کماندهی هم به ساحه رسیدند.
گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی ننگرهار را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. سخنگوی والی ننگرهار در این مورد چه می گوید؟
در پریمانانا دا چی دا قهر سلاب عملیات پا کورت هست کمین چین او نازیان و ولسواری که پایت ورسی دل.
نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ در ادامه برنامه برایتان میگیم. و در رنگ های زندگی با این باشنده شهر کابل صحبت کرده ایم.
بسیاری ها عقیده خرافاتی دارن که میگن که برای رد جادو یا دیگر دیگر این گفت کلش دروغه. ما که میپوشم این همگی سر فیروزه دارم و خاطر فیشن دست خود پوشیده ایم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. مقام های محل در پکتیا میگویند نیروهای کافی برای بازپذیری ولسوالی جانخیل در دسترس دارند. جانخیل در همسایگی ولایت خوست در پی جنگ شدید به دست شورشیان افتاده است. مصطفی صدیقی با مقام های محلی صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
مقام‌های پکتیا میگویند تلاش‌ها برای بازپسگیری ولسوالی جانی خیل از نزد طالبان به شدت ادامه دارد. عبدالولی صحیح معاون والی پکتیا در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که نیروهای کافی برای تصرف دوباره جانی خیل در اختیار دارند.
قطعات ما قبلا به ساحه رفتند، در نزدیکی های توالی قطعات ما فعلا حضور دارند و قطعات کماندویی هم به ساحه رسیدند. ما از زمین قطعاتی که در خود ولایت پکتیا داریم انشاءالله جواب این مشکل داده میتونند.
به اساس گزارش ها ولسوالی جانی خیل اوایل دیروز پس از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان به دست شورشیان افتاد. آقای صحیح میگوید صدها جنگجو به شمول جنگجویان خارجی در جنگ ولسوالی جانی خیل که با ولایت خوست راه دارد اشتراک کردند.
تقریبا در راپورایی که برای ما رسیده از 650 نفر بالاتر به این عملیات از مخالفین یا دشمن اشتراک داشتند که در این جنگ که فعلا و یا بعضی تحرکات را که در ولایت پکتیا دارند به اینجا فقط معمول زیادی است که فقط پنجابی ها می باشند و
عبدالرحمن سولمل ولسوال جانی خیلم در گفتگوی تلفنی از شهر گردیز برای رادیو آزادی گفت که طالبان به تنهایی توان چنین جنگ را نداشتند.
این حمله از توسط جنرالای خارجی یا پاکستانی بگوییم از او قماندانی شد و طالبا جمع ازبک ها که اون جمع مخابرهایی را کشف میکردیم با اردو گپ میزدند، مثلا با پشتو پشوری گپ می زدن، با ازبکی گپ می زدن، با لهجه بدخشانی گپ می زدن، مثلا با لهجه پکتیا، امی اقوام پکتیا که گپ می زدن، مثلا از هر قوم بودن، از هر جای بودن.
اسلام آباد همواره این ادعای مقام های افغان را رد کرده است. آقای سلمل افزود ولسوالی به علت نرسیدن نیروهای تقویتی و کافی نبودن تجهیزات سقوط کرد. سولمل همچنین گفت که جنگجویان بسیاری از ساختمان‌های ولسوالی را آتش زدند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که ولسوالی جانی خیل را تصرف کردند و سلاح، مهمات و موترهای نظامی به دست آوردند.
شنیدید که مقام ها در پکتیا از ادامه تلاش ها برای واپسگیری ولسوالی جانی خیل خبر می دهند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین حال گزارش ها از ولایت ننگرهار می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی این ولایت را که از وجود جنگ جویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. شماری از باشنده های ولسوالی های هسکمین، اچین و کوته ولایت ننگرهار می گویند نیروهای امنیتی حدود یک ماه پیش عملیات شفق را در این ولسوالی ها آغاز کردند و سپس این عملیات زیر نام قهر سیلاب گسترش یافت و بسیاری ساحات از کنترل داعش خارج شدند. آنها میگویند که نیروهای امنیتی به تازگی این مناطق را ترک کردند و افراد وابسته به داعش دوباره به این ساحات برگشتند. اجمل یک باشنده ولسوالی هسکمینه میگوید که جنگ جویان داعش با بازگشت دوباره ساکنان محل را به مرگ تهدید کردند. افراد مسلح داعش دوباره به منطقه برگشتند و به پیشرفت‌های دیگر هم دست یافتند. این معلومات را هم دریافت کردیم که اموال برخی از مردم را با خود بردند. از سوی دیگر ملک عثمان یک بزرگ قوم شینوار میگوید که قوای امنیتی افغان در جریان عملیات اخیر پیشرفت قابل ملاحظه کرده بودند، اما به گفته او زمانی که این نیروها مناطق تصرف شده از داعش را ترک کردند افراد مسلح داعش مراکزشان را بار دیگر فعال ساختند. عملیات قبلی بسیار به شدت ادامه داشت. نیروهای امنیتی آنجا حضور داشتند. افراد وابسته به داعش در شینوار مراکزشان را مجدداً فعال کردند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار تایید میکنند که نیروهای امنیتی مناطق تصرف شده را ترک کردند. عطاالله خوبیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تاکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست.
اوسنۍ وضعیت کې خای چې امنیتي منصوبین خپل نظامی تاکتیک ته تحول ورکړی وي.
ممکن است منصوبین امنیتی تاکتیک های نظامی خود را در شرایط کنونی تغییر داده باشند و به این اساس برخی از منصوبین از صحه بیرون شدند. این به معنای آن نیست که عملیات قهر سیلاب در کود هسکمین اچین و نازیان به پایان رسیده است. آقای خوگیانی همچنان گفت که عملیات بر ضد جنگجویان وابسته به داعش هنوز هم ادامه دارد و به گفته وی این که داعش بار دیگر در برخی مناطق دوباره برگشته است به زیان این گروه تمام خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برایتان میگیم که نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه این مجله خبری از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تاکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست. مقام‌ها در بغلان میگویند در عملیات جاری در ولسوالی بغلان مرکزی به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده و آنان مجبور به عقب نشینی شدند. مقام‌ها در جوزجان می‌گویند معاون والی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. چند راکت در نزدیک میدان هوایی شهر دیاربکر ترکیه اصابت کردند، اما به گفته مقامات تلفات به دنبال نداشته است. و ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهی تان تشکر. حالا هم همکارم فرشته نگاه نگاهی دارد بر مطبوعات بین المللی در باره افغانستان.
مجله تایم چاپ امریکا مطلب را تحت عنوان پنتاگون برزش میلیاردها دلار سلاح را به عراق و افغانستان فرستاده است و نشر رسانده. در این مطلب بر اساس گزارش تازه یک گروه تحقیقاتی غیر انتفاعی مستقر در بریتانیا نوشته شده که پنتاگون از سال 2001 میلادی بیش از 1 میلیون سلاح و مهمات را به عراق و افغانستان فرستاده است. تایم آن بخش از گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده است حداقل 949582 سلاح کوچک به نیروها در عراق و 503328 دیگران به نیروهای محلی افغانستان داده شده است. در گزارش شمار این سلاح‌ها بر اساس اطلاعاتی که گروه تحقیقاتی آن را به دست آورده نوشته شده است، اما به باور مجله تایم اگر این شمار دقیق باشد، آمریکا بیش از یک سلاح کوچک به هر یک از نیروهای امنیتی افغان فرستاده است، زیرا گزارش ناتو که در ماه فوریه 2015 نشر شد، تعداد نیروهای امنیتی افغان را 335,000 تن خواند. تایم در ادامه نوشته است پنتاگون تا کنون شمار دقیق سلاح‌های کوچک را که به نیروهای افغان و عراقی فرستاده است نشر نکرده، اما گروه تحقیقاتی از یک سال به این سو با جمع‌آوری اطلاعات توانستند به این شمار تخمین شده دست یابند. گروه تحقیقاتی میگوید در یافته‌های خود از لیست قراردادهای پنتاگون، لیست قراردادهای دولتی و گزارش‌های حکومت در مورد ازینه نظامی استفاده کرده است که در نهایت نشان می‌دهد ارزش سلاح‌های کوچک که از سوی پنتاگون به افغانستان و عراق فرستاده شده است حدود 2.16 میلیارد دلار میباشد. مجله تایم میگوید گزارش‌های استخباراتی آمریکا و شاهدان عینی پیش از این گفتند که بخش زیاد از این سلاح‌های فرستاده شده به سرقت رفته و یا در جنگ از بین رفتند. تایم گزارش 2014 میلادی سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان را یادآور شده که در آن پنتاگون را به خاطر توجه نکردن به سرنوشت سلاح‌های ارسال شده به افغانستان مورد انتقاد قرار داده بود. سایت خبری پرنسا لاتینا نوشته است که بیش از 3 میلیون افغان به خدمات صحی دسترسی ندارند. منبع به نقل از فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان نوشته است که با تایید این موضوع گفته بانک میزان دسترسی زنان و اطفال به خدمات صحی افزایش یافته است، اما هنوز هم خدمات صحی به دسترس همه در افغانستان قرار ندارد. در مطلب آمده است 5 ولایت افغانستان به خاطر درگیری ها در شرایط بحرانی قرار دارد و بیجا شدگان این ولایات به خدمات صحی دسترسی ندارند. وزیر صحت افغانستان گفته که در نظر دارند تا 6 ماه آینده 379 مرکز صحی را در سراسر کشور فعال کنند. به نوشته سایت پرنسا لاتینا، اوسط عمر در افغانستان 46 سال است و از هر 4 کودک یکی از آنها پیش از رسیدن به سن 5 سالگی بنابر بیماری های گوناگون جان خود را از دست می دهند.
هفت و 50 دقیقه از صبح وقت کابل شد. از همراهیتان سپاسگزاریم. فراموش نکنید که از 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما به طور زنده و مستقیم پخش می شود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری مالی حدود 1 میلیارد افغانی از استخراج زغال سنگ عواید به دست آمده است. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مقایسه با سال گذشته عواید از این بخش بیشتر گردیده است. فرشتن ندا جزئیات می‌دهد.
جلوگیری از استخراج غیر قانونی معدن، ایجاد طرز العمل به خاطر جمع‌آوری عواید و موجودیت یک پلان منظم به خاطر استخراج معدن از عوامل عمده به خاطر بلند رفتن عواید در سکتور معدن در کشور می باشد. محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معدن و پترولیم روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به همکاری نهادهای امنیتی توانستند تا حدی از استخراج غیر قانونی معدن جلوگیری نمایند، اما این مسئله به وقت بیشتر نیاز دارد. آقای نوری میگوید به همین دلیل در 6 ماه اول سال مالی از سکتور زغال سنگ حدود 1 میلیارد افغانی عواید به دست آمده که در مقایسه با سال گذشته افزایش در عواید را نشان می‌دهد.
عواید زغال سنگ ما در سال روان مالی در 6 ماه نخست 1 میلیارد افغانی شده و چیزی بیشتر در مقایسه با سال گذشته و پلانی که ما برای خودمان داریم تا کنون بر اساس پلان عواید جمع‌آوری شده و به همون میزانی که پیش بینی کردیم رسیده.
افغانستان 11 معدن زغال سنگ دارد که کرکر، درستوف و کرخ مهمترین آنها می باشد و به اساس تحقیقات انجام شده منابع زغال سنگ در افغانستان حدود 400 میلیون تن تخمین شده است. وزارت معدن و پترولیم در حالی از افزایش عواید زغال سنگ سخن می زند که چند قبل مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک در گزارش استفاده از سرمایه های زمینی افغانستان را کار دشوار عنوان کرده بود. استیفن سنوک یک محقق این مرکز می گوید که استخراج قانونی معدن در افغانستان با در نظر داشته جنگ جاری و حکومت زورمندان در برخی مناطق امکان پذیر نمی باشد. به اساس تحقیقات در افغانستان بیشتر از 3 تریلیون دلار ذخایر طبیعی وجود دارد که شامل یورانیم، طلا، نقره، مس، زغال سنگ و گاز می باشد. از سوی هم شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری می گوید ممکن نیست که حکومت در زمان اندک توانایی این را پیدا نماید تا از استخراج غیرقانونی تمام معادن در کشور جلوگیری کند. خان زمان امرخیل معاون این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به شمول معدن زغال سنگ عواید بیشتر معدن را زورمندان به دست می آورند و ارقام ارائه شده در رابطه با عواید از معدن در افغانستان که از سوی وزارت معدن ارائه می شود برای مردم قابل قبول نمی باشد.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین و مجله خبری صبحانه ما را دنبال می کنید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که اخیراً بیش از 100 قلم اثر بستانی را از معدن مس عینک ولایت لوگر کشف نموده است. جاوید حسن‌زاده در این مورد بیشتر میگوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که آثار تازه به دست آمده از معدن مس عینک شامل آثارند که از طلا، سنگ، گل و چوب ساخته شده و قدامت تاریخیشان از قرن اول تا چهارم میلادی میرسد. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آثار متذکره اخیراً در نتیجه تلاش های متخصصین و باستانشناسان داخلی و خارجی به دست آمده و به کابل انتقال شده است.
سل آثار چه تازه د مس عینک په ساحه کې د کندونو
په صد قلم آثار که تازه در اثر کندن کاری از ساحه مس عینک به دست آمده بود به موزیم ملی افغانستان تسلیم داده شد. آثار غیر منقول که از شهرک سابقه مس عینک به دست می آید برای مسئولیت آن آثار در منطقه محمد آغا نقشه ایجاد یک موزیم در حال حاضر زیر کار است، اما امیدواریم که جریان کاران به زودی تکمیل شود و ما برای حفظ آثار غیر منقول یک موزیم داشته باشیم.
آقای حکیمی میگوید پروسه کشف آثار باستانی در ساحه معدن مس عینک در سال 2009 میلادی آغاز شده و تا حال با تعدادی 1342 قلم آثار تاریخی که مربوط به دوره های مختلف از تاریخ می شود کشف و به کابل انتقال داده شده است. به اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سال 2001 میلادی به این طرف 5000 قلم آثار تاریخی و باستانی توسط متخصصین داخلی و خارجی از ساحه مس عینک و سایر مناطق در کشور کشف و به دست آمده است. اما برخی افراد از عدم مسئولیت و حفاظت ساحات باستانی ابراز نگرانی نموده و میگویند که هنوز هم آثار باستانی با گونه غیرقانونی مورد کاوش قرار گرفته و به خارج از کشور قاچاق میگردد. محمد ظاهر صدیقی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر در این مورد به رادیو آزادی گفت.
ساحات باستانی سجاوند و کافرکوت خروار نظر وزارت اطلاعات فرهنگ به دور مانده و از مدت بدین شد که حفریات و کندنکاری در کافرکوت خروار توسط اهالی همجوار آن و قاچاقبران جریان دارد و یک تعداد آثار را دریافت کرده و به خارج انتقال داده و میدهند.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که ممکن در مناطق ناامن و ساحاتی که به دست مخالفان مسلح قرار دارد هنوز هم برخی افراد به شکل غیر قانونی دست به کندنکاری در ساحات باستانی میزنند. این وزارت از ارگان‌های امنیتی میخواهد تا در تامین امنیت ساحات باستانی تدابیرشان را بیشتر سازند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای حفاظت از ساحات باستانی واحد امنیتی ویژه 012 توظیف گردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک مقام ایرانی گفته است مجازات اعدام قاچاقبران مواد مخدر تا کنون بازدارندگی نداشته است. محمد باقر الفت به خبرگزاری تسنیم گفته است که با وجود مبارزه زیاد با قاچاقبران مواد مخدر، ترانزیت، تنوع و جمعیت درگیر مواد مخدر همگی افزایش پیدا کرده است. آقای الفت گفته است که او پیشنهاد را به قوای قضایه ارائه کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
یک مقام ارشد قضایی ایران میگوید مجازات اعدام مانع از قاچاق مواد مخدر نشده است. محمد باقر الفت معاون رئیس قوه قضاییه امور اجتماعی به خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم دیروز گفت در حقیقت اعدام قاچاقبران مواد مخدر هیچ اثر بازدارنده نداشته است. الفت گفت او به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده که به جای مجازات اعدام قاچاقبران باید مدت حبس طولانی با کار شاقه را سپری کنند. میزان اعدام ها در ایران نسبت به هر کشور دیگر بالاست. نزدیک به 1000 زندانی که بسیاریشان از بهر قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند در سال 2015 اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 388 تن تریاک را ضبط کرده بود که تقریبا 72% این گونه ضبط های تریاک را در جهان تشکیل می دهد. اما ایران می گوید که در درگیری ها با قاچاقبران مواد مخدر در مناطق ناامن همسرحد با افغانستان و پاکستان شمار زیاد از پرسنل امنیتی خود را از دست داده است.
رنگ های زندگی.
اول میشه خود معرفی کنین در ما.
خلیل الله سفریار، یکی از دکاندارای قاضی پلازا.
ما کی جمی بینم امی انگشترایی که با نگین عقیق و فیروزه و یاقوتی هسته، جزئیات مونده شده. بسیاری کسا تعقیده دارن که هر نگین از خود یک خاصیت خاص خود داره. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
هر کدام نگین خواص خاص خود داره، فرضاً رنگ رخ خاص خود داره. منتاز حساب از اینکه بسیاری عقیده خرافاتی دارن که میگن کی برای رد جادو یا دیگه این گپا کلش دروغه. ما که میپوشیم این انگشتر فیروزه دارم و خاطر فیشن دست خود پوشیدم و خاطر اصلیتش.
و اینجا همین نگینایی که هست مثلا میشه بگوین که چند رقم نگین است و قیمتای زی از چند شروع تا چند قیمتا داره؟
زمرد که هست بهترین زمرد، زمرد مملکت خود ما هست و کوالیتی خاص داره. کرت $20 گرفته تا کرت $2,500 تا $4,000 هم خرید فروش شده. کرت که میگم مقدار ایست که از یک گرام و پنج تقسیم که شده نمی یک کرت میاد. 200 میلی گرام و یک کرت. بهترین یاقوتی که در دنیا هست، یاقوت جگدلک ماست، با شرط از اینکه جنس خوبش برای تو مسلکی کشیده شده. مملکت ما معادن داره، معادن خاص داره. ما اصلا احتیاج به ملت‌های دیگه نیستیم. ما خود ما از خود همه چیز داریم. متاسفانه که اتفاق نداریم.
بسیار تشکر از شما.
از شما تشکر که شما اینجا آمدین که ما مصاحبه کنیم.
از همراهیتان سپاس. مجله خبری